نیمه شب به وقت ایران 21:30 نه و نیمه شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه های روز شنبه 28 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که جمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما در نظر گرفته است. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم مینا و هارمز که همچنان مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها بر عهده اوست. مینا جان شب خوش، مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمدی. مینا
سلام به جان و شنوندگان عزیز. گروه 5 و علاوه 1 قصد دارم در مذاکرات هسته‌ای آینده با ایران پیشنهاد رفع تحریم طلا و فلزات گرانبها در مقابل بسته شدن سایت فوردو را بدهند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی که نامشان برده نشده گزارش داده است که 6 قدرت جهانی قصد دارند این پیشنهاد را در مذاکرات 26 فوریه 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان به ایران ارائه دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام‌ها می‌گوید که تصمیم گروه 5 به علاوه 1 برای ندادن پیشنهادهای قوی‌تر تا حدی نشان دهنده تردید آنها درباره آمادگی ایران برای رسیدن به توافقی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران است. مصطفی تاج‌زاده از اعضای ارشد زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در نامه خطاب آیت الله خامنه‌ای گفته است که در بهار عربی حکومت ایران الگوی حکومت‌های دیکتاتوری شده است. او افزوده است که در هیچ جای جهان معاصر قدرت مطلقه فردی برای مردم جاذبه ندارد. مصطفی تاج‌زاده در این نامه که در سایت‌های اصلاح طلبان چاپ شده سیاست ایران درباره سوریه و دفاع از بشار اسد را بزرگترین خطای رهبر ایران در 2 سال گذشته دانسته و گفته است که ادامه این روند جنگ در سوریه را به جنگ شیعه و سنی تبدیل خواهد کرد و باعث سرایت آن به لبنان و عراق خواهد شد. مصطفی تاج‌زاده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بازداشت به سر می‌برد. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه درباره ارسال سلاح و پول به یمن برای صدمه زدن به دولت وحدت ملی و روند گذار سیاسی در این کشور ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ها در بیانیه شورای امنیت تأکید شده است که در صورت ادامه این تلاش ها اتخاذ اقداماتی از جمله تحریم علیه عاملان آن بررسی خواهد شد. یمن هفته گذشته از کشف یک کشتی حامل سلاح در سواحلش خبر داده و از شورای امنیت خواسته بود درباره احتمال ارتباط آن با ایران تحقیق کند. ایران ارسال سلاح به یمن و سومالی را تکذیب کرده است. در بیانیه شورای امنیت همچنین درباره اقدامات علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق برای بی‌ثبات کردن یمن ابراز نگرانی شده است. مجید توکلی دانشجوی زندانی در ایران برنده امسال جایزه بین‌المللی صلح دانشجویی اعلام شد. کمیته اهدای این جایزه متشکل از نمایندگان دانشجویان جهان روز جمعه در نروژ اعلام کرد که این جایزه به دلیل شهامت و تلاش مجید توکلی برای ارتقای دموکراسی، صلح و آزادی به او اهدا می شود. مجید توکلی فعال دانشجویی چند بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده است و از 16 آذر سال 1388 نیز بعد از سخنرانی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد. او به 8 سال و 6 ماه زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. مسابقات جام جهانی کشتی از اول تا 4 اسفند ماه در تهران برگزار می شود. تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران، آمریکا، روسیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، ژاپن، بلاروس، بلغارستان و ترکیه با هم رقابت خواهند کرد. این 10 تیم در مسابقات المپیک لندن در سال 2012 در بالاترین رده‌ها قرار گرفتند. تیم کشتی آزاد آمریکا با تعداد زیادی ورزشکار در این مسابقات شرکت خواهد کرد. تیم آمریکا در مسابقات کشتی فرنگی که در روزهای اول و دوم اسفند برگزار می‌شود، حضور نخواهد داشت. دولت ونزوئلا اولین عکس‌های هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور را پس از چهارمین عمل جراحیش منتشر کرد. به گفته تلویزیون ونزوئلا، این عکس‌ها که چاوز را در بستر بیماری در حالی که دو دخترش در کنار او هستند نشان می‌دهد، روز پنجشنبه گرفته شده است. هوگو چاوز که 58 سال دارد، پس از آخرین عمل جراحی سرطانش دچار عفونت شدید ریوی شده و دو ماه پیش در بیمارستانی در کوبا بستری است. نوع سرطان چاوز اعلام نشده است. آژانس برنامه جهانی غذایی سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که حدود 40 هزار تن از شهر اش‌شداده در شرق سوریه گریختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان مسلح بشار اسد پس از 3 روز درگیری سنگین با نیروهای نظامی سوریه این شهر نفخیز را تصرف کردند. جان؟
مینا جان متشکرم. مینا بهارمز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند و در مجله نیمه شب رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای موسوم به گروه 5 به اضافه 1 قصد دارند به ایران پیشنهاد کنند در ازای تعطیلی تأسیسات هسته‌ای فوردو بخشی از تحریم‌ها پایان گیرد. گزارشی از جمشید زند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگویند گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران زمانی پیشرفت میکند که پیشنهادهای واقعی از سوی ایران مطرح شود. همکارم گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از واشنگتن گزارشی دارد. صادرات پسته ممنوع شد و به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی 5 میلیارد دلار ارز ایران در هند صرف واردات کالاهای اساسی خواهد شد. گزارشی از وحید پوراستاد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله به برلین می رویم و با همکارم بابک رفوری آذر درباره فستیوال فیلم برلین گفتگویی زنده خواهیم داشت و همینطور تکرار برنامه جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری را هم خواهیم شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، خبرگزاری رویترز گزارش داد کشورهای 5 به اضافه 1 قصد دارند به ایران پیشنهاد کنند در ازای تعطیلی پایگاه هسته‌ای فوردو بخشی از تحریم‌ها را لغو کنند. اجازه بدید به گزارش همکارم جمشید زند گوش کنیم که همکنون آماده پخش شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه 5 به علاوه 1 در نظر دارد در مذاکرات هسته‌ای 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان به ایران پیشنهاد کند که در ازای تعطیلی مجتمع هسته‌ای فوردو بخشی از تحریم‌ها را که مانع تجارت طلا و دیگر فلزهای قیمتی می‌شود لغو کند. رویترز به نقل از مقامات غربی که نخواسته‌اند نامشان فاش شود نوشته است پیشنهاد جدید طرح بازبینی شده پیشنهاد سال قبل است که از ایران می‌خواست غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را متوقف کند، سوخت تولید شده را به خارج از خاک ایران منتقل کند و تأسیسات زیرزمینی فوردو در نزدیکی شهر قم را تعطیل کند. یکی از مقاماتی که در این باره با رویترز صحبت کرده گفته است پیشنهاد جدیدی که قرار است در 8 اسفند ماه ارائه شود شبیه پیشنهاد قبلی است و راهی برای آزمودن آن است که آیا ایرانی ها برای انجام معامله جدی هستند یا نه. این مقام غربی گفته است ما فکر نمی کنیم که ایران دلیلی برای اینکه تغییر بیشتری در پیشنهادمان بدهیم به ما داده باشد. به گفته این دیپلمات غربی پیشنهاد جدید در واقع یک تغییر است، پس ایران نیز باید کمی بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و همچنین درباره تأسیسات فوردو از خود انعطاف نشان دهد. رویترز نوشته است که این مقامات غربی حاضر به ارائه جزئیات بیشتری درباره پیشنهاد جدید نشده‌اند. پیشنهاد سال گذشته کشورهای پنج به علاوه یک به ایران رفع تحریم از قطعات یدکی هواپیما، سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران و برخی همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی بود. گروه پنج به علاوه یک از ایران خواسته است ثابت کند برنامه هسته‌ایش جنبه نظامی ندارد و اجازه بازدیدهای گسترده‌تری به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گفتگوهای گروه پنج به اضافه یک تنها با پیشنهادات واقعی از سوی ایران و گفتگو در مورد این پیشنهادها پیشرفت میکند. همکارم گلناز اسفندیاری از واشنگتن گزارش میدهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دیدارهای خود با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که گفتگوهایی که قرار است حدود 10 روز دیگر در قزاقستان بین ایران و گروه موسوم به 5 به علاوه 1 یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان برگزار شود موفقیت آمیز باشد. آقای کری پس از دیدار خود با خانم اشتون گفت امیدوارم در این گفتگوها پیشرفتی صورت گیرد و شاید موقعیت‌های تازه‌ای ایجاد شود. برای همین من برای خانم اشتون آرزوی موفقیت می‌کنم. گفتگوهای میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان قرار است روز 26 فوریه در قزاقستان برگزار شود. آخرین دور گفتگوها در مسکو برگزار شد و بدون نتیجه خاصی به پایان رسید. آقای کری پس از دیدار خود با بان کی مون گفت که گفتگوهای قزاقستان تنها در صورتی میتواند به پیشرفت برسد که ایران مصمم باشد پیشنهادات واقعی را عرضه و مورد گفتگو قرار دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا افسود همانطور که قبلا هم گفتم کشورهایی که برنامه هسته‌ای آنها صلح‌آمیز است مشکلی برای اثبات آن ندارند. وی گفت ایرانیان باید ثابت کنند که برای پاسخ دادن به تمایلات ما آمادگی دارند. وی افسود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بارها اعلام کرده است که خواستار حل دیپلماتیک بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. شب سه‌شنبه اوباما در سخنرانی سالانه خود که در جلسه مشترک کنگره برگزار شد گفت که رهبران ایران باید به رسمیت بشناسند که زمان برای راه حل دیپلماتیک فرا رسیده است.
Likewise, the leaders of Iran must recognize that now is the time for a diplomatic solution because a coalition stands united in demanding that they meet their obligations and we will do what is necessary to prevent them from getting a nuclear weapon.
باراک اوباما همچنین گفت که آمریکا هر آنچه را که لازم باشد برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای انجام خواهد داد. مقام‌های ایرانی بارها تأکید کردند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دوستان در اینجا به صدای شما گوش میکنیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا چه نظری رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته اید؟
خواستم بگم که انرژی هسته‌ای چه باشه چه نباشه مردم ایران گرسنه‌اند. فقط بود و نبودنش واسه مردم ایران هیچ فرقی نمیکنه. میخواستم اینو بگم که مردم ایران گرسنه‌اند. همین. میخواستم به دولت آمریکا بگم این تحریما رو لغو کنه. ما بدبخت شدیم. اگه دوستدار ملت ایران است این تحریما رو لغو کنه.
میخواستم به این هموطنای عزیزم که زنگ میزنن و هر روز میگن که ما تا آخرین قطره خونمون پشتیبان ولایتیم و با دشمنان میجنگیم و خواهش میکنم یه ریزه فکر کنن کدوم دشمن، کی با ما دشمنه، چرا دنیا با ما دشمنن. اگه اونا واقعا مزدوری سرسپرده نیستند که پول میگیرن و حقوقای کلان میگیرن دستشون توی خون مردم و بیت الماله، یه خورده به من بدبخت فکر کنن، به من بیکار، ببینن آیا واقعا با این گرونی با این بدبختی ها میشه ادامه داد. خواهش میکنم ازشون یه کاری کنن که تاریخ در موردشون خوب قضاوت کنه.
مسئول رد بالای مملکت ما را درک نمی کنند. مسئولین نمی فهمند گرونی یعنی چی، تحریم یعنی چی. مطمئن باشین اگه می فهمیدن ما مردم عادی چی می کشیم شاید یه حرکتی می کردن، شاید دست از لجبازی برمی داشتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در آمریکا که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. دوستان برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا که روز دوشنبه ضبط میشه میتونید از طریق همین پیامگیرهای رادیو فردا از طریق ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com با ما تماس بگیرید تا در این برنامه شرکت کنید. یک عضو ستاد تنظیم بازار به خبرگزاری فارس گفته است صادرات پسته ممنوع شد. قاسم نودی فراهانی همچنین گفته است به دستور رئیس جمهوری قرار است تا 5 میلیارد دلار ارز کشور که در هند است در اختیار وزیر صنعت قرار گیرد تا کالای اساسی مورد نیاز مردم وارد کشور شود. او همچنین خبر از واردات گوشت از کشور قرقیزستان داده است. همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه.
صادرات پسته و مرغ ممنوع شد. قاسم نوده فراهانی عضو ستاد تنظیم بازار در گفتگو با خبرگزاری فارس با اعلام این خبر میگوید ممنوعیت صادرات پسته به مدت 6 ماه به دستور محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. محمد رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران هم به خبرگزاری ایسنا میگوید حفظ قیمت در بازار داخلی و تأمین پسته مورد نیاز مردم در شب عید و کاهش قیمت آن دلایل اصلی توقف صادرات پسته است. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
به تبع با توقف صادرات پسته به بازارهای بین‌المللی اون جریان ورودی ارز اگر تا الان وجود داشت و درآمد ارزی ناشی از صادرات این کالای سنتی البته به شدت کاهش پیدا میکنه و بنابراین اون صادرکنندگان ایرانی بنگاه‌ها مؤسساتی که تا الان میتونستن با صادرات این بخش از کالاهای ایرانی به هر حال درآمدی داشته باشن و درآمد ارزی و با اون بتونن دستمزد فراخ بکنن اشتغال ایجاد بکنن این مسئله صدمه خواهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس قیمت انواع مختلف پسته در بازار تهران بین 40 تا 50 هزار تومان فروخته می شود. محمد رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران همچنین به خبرگزاری ایسنا می گوید توقف صادرات پسته باعث بی‌ثباتی برای صادرکنندگان است که تعهدات بین‌المللی نسبت به فروش پسته دارند. رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران تأکید می‌کند این بی‌ثباتی باعث احتیاط بیشتر صادرکنندگان در فعالیت‌های تجاری آنان می‌شود زیرا در این شرایط هیچ تصمیمی برای تجارت نمی‌توان گرفت. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
البته دولت تمام تلاش رو میکنه که تورم رو پنهان بکنه و این اقدام میتونه اقدامی باشه برای سرپوش گذاشتن روی تورم برخی از کالا از جمله پسته یا ممکنه بقیه کالا مثل مرغ رو هم که اخیراً ممنوع کردن و به هر حال این یک دلیل میتونه باشه اما تمام داستان ممکنه این نباشه. چرا؟ به این دلیل که ما میدونیم اساساً صادرات غیر نفتی ایران هم در این 9 ماه اخیر کاهش پیدا کرده. بنابراین میشه یک گمانه ای داشت و این گمانه این باشه که احتمالاً بازارهای خارجی هم استقبال نمیکنه از این کالا یا اینکه موانعی به وجود اومده و جلوی صادرات این کالا رو گرفته.
اسدالله عسکرولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس ممنوعیت صادرات پسته را اشتباه بزرگی دانسته و تاکید کرده این تصمیم فقط به نفع دولت آمریکا است. به میگوید آمریکا برای اینکه ما را از دور خارج کند باید 2 میلیارد دلار هزینه میکرد و در واقع این تصمیم باعث شد تا آمریکایی ها 2 میلیارد دلار جلو بیافتند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران همچنین تاکید می‌کند ما سالانه 200 هزار تن پسته تولید می‌کنیم که فقط 15 هزار تن آن مصرف داخلی دارد. بنابراین منطقی نیست برای 15 هزار تن مصرف داخلی جلو صادرات 190 هزار تن را بگیریم، چرا که اگر این ممنوعیت پیش نمی‌آمد حداقل 600 میلیون دلار می‌توانیم صادرات داشته باشیم. علاوه بر ممنوعیت صادرات پسته، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت هم اعلام کرده است با توجه به نوسان اخیر قیمت مرغ و بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
چهره سال در رادیو فردا.
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1391 به انتخاب شما.
به زودی در رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. امیر هوشنگ کشاورز صدر از فعالان جبهه ملی ایران روز پنجشنبه در سن 80 سالگی در آمریکا درگذشت. و از چهرهای سرشناس ملیون به شمار می رفت که از دهه‌های گذشته همواره در راه استقرار آزادی در ایران کوشش کرده بود. امیر هوشنگ کشاورز صدر که در پاریس زندگی می کرد برای درمان و نیز دیدار با خانواده به آمریکا سفر کرده بود. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با دبیر کل حزب ملت ایران سوابق سیاسی امیر هوشنگ کشاورز صدر را جویا شده است. خسرو سیف در تهران.
آقای هوشنگ کشاورز صدر فرزند محمد علی کشاورز صدر که محمد علی کشاورز صدر وکیل آقای دکتر مصدق بود و وکیل مجلس بود، استاندار اصفهان بود، عضو فراکسیون نهضت ملی بود و تا آخرین لحظه هم جزو کسانی بود که نسبت به دکتر مصدق اعتقاد داشت و عشق می‌ورزید. و همین آقای محمد علی کشاورز صدر در فعالیت‌های جبهه ملی دوم سخنگوی جبهه ملی بود و عضو شورای رهبری جبهه ملی. و آقای هوشنگ کشاورز صدر به اتفاق سایر دوستان در کمیته های دانشجویی بودند و فعالیت شدیدی داشتند در آن زمان که بارها به زندان افتادند، که بنده هم بودم به اتفاق و سایر دانشجویان در زندان و در جبهه ملی. همیشه به مبارزاتش ادامه داد تا آخرین لحظه، تا قبل از انقلابم به همین شکل. ایشون البته در مؤسسه علوم اجتماعی هم کارهای تحقیقاتی می‌کردند.
به عنوان دبیر کل حزب ملت ایران، اکنون که درباره شخصیتی مثل آقای هوشنگ کشاورز صدر گفتگو میکنیم، کارنامه ایشون رو، دستاورد ایشون رو در جنبش ملی ایران به عنوان یکی از ملیون برجسته چگونه میبینین؟
بسیار مثبت و واقعا من میخوام بگم که یکی از کسانی است که جایگزین نداره. بسیار صمیمی، بسیار علاقمند به مرز و بومش، به زادگاهش. درسته که دور از وطن چشم از این جهان بست، ولی همیشه عشقش در ایران بود و نسبت به ایران بود. و ایشون عضو حزب ملت ایران هم نبود. ما در جبهه ملی، احزاب ملی همه با هم دیگه همکاری داشتن و آقای هوشنگ کشاورز هم به همین ترتیب عضو هیچ حزب گروه خاصی نبود، ولی خب با تمام احزاب، به خصوص حزب ملت ایران، به خصوص با داریوش و پروانه فروهر تماس نزدیک داشت و علاقه خاص داشت، به طوری که سخنرانی که در همون خارج در مورد پروانه و داریوش بعد از شهادتشون کرد به دست من رسید. وقتی من خوندم نتونستم حالت طبیعی رو حفظ کنم، چون بسیار سوزناک و بسیار از ته دل در آمده بود. ایشون کارهای تحقیقاتی زیادی هم کرده که تمام اینها به صورت کتاب منتشر شده در زمینه‌های مختلف. ایشون همیشه و همیشه دغدغه‌ای جز ایران، جز سربلندی ایران، جز مردم ایران نداشت. و ما واقعا خیلی متاسفیم که یک چنین دوستی رو از دست دادیم. میدونم که در هر جا که هوشنگ کشاورز بود، در اونجا عده‌ای از دوستان با ایشون در زمینه‌های فرهنگی کار می‌کردن و علاقه خاصی نسبت به داشته داشت.
آقای سیف، ایشون در سالیان گذشته چه نقشی رو ایفا کردن در جبهه ملی ایران با توجه به سوابقی که ایشون در جنبش ملیون داشتن و شرایط که طی سالیان گذشته بوده بین سازمان‌های جبهه ملی ایران در برون از ایران و جبهه ملی ایران در درون ایران؟
ایشون تا داخل که بودن با میلیون در تماس و در تمام جزء همایی اینها شرکت داشتن. در برون مرزش ما دورا دور نوشتجاتش و کارهای فعالیتش در زمین فرهنگی در جریان هستیم که میبینیم کارهای ایشون رو.
این پاترولان دنبالش میرن.
دکتر خیابزی، خب ما شرکت نکنیم کی شرکت کنه؟
من اگه میشه یه قطع عکس از اون به ما بدیم و اینو جزو نیروی بسیج بیاریم.
چی دیگه؟ آخر سرم بردن هم دختر کهرزاد برای 17 تو.
قربانیان 88 داستان زندگی کسانی است که اعتراض به نتیجه یک انتخابات به قیمت جانشان تمام شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از روزهای خونین 88، هر یک شنبه ساعت 8 شب با مستند قربانیان 88 همراه رادیو فردا باشید.
محمد آدمی نیست که جلو نره. محمد میره جلو.
برمیست که میدونید یک شنبه ساعت 8 شب پخش میشه، حتما دعوت میکنیم این برنامه رو بشنوید. دوستان باز هم یادآوری میکنم برنامه صدای شما صدای فردا روز دوشنبه ضبط میشه. برای شرکت در این برنامه از راه مختلف تماس با رادیو فردا میتونید استفاده بکنید و همینطور از ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com. در اینجا کمربند ها رو ببندید تا بار دیگر به برلین پرواز کنیم و با همکارم بابک غفوری آذر که در فستیوال فیلم برلین حضور داره گفتگوی داشته باشیم. بابک من سلام میکنم به تو و امیدوارم که خبرهای تازه تری داشته باشی، چون دیگه امروز که تموم شده به وقت ایران دیگه وارد شنبه شدیم، ولی در اروپا هنوز یه مدت زمانی مونده تا وارد شنبه بشیم، یعنی روزی که جوایز بخش‌های مختلف یعنی بخش مسابقه اهدا خواهد شد، ولی امروز مثل این که برخی از جوایز اون بخش‌های جنبی به برندگان داده شد. درسته بابک؟ سلام به تو.
سلام به جان و سلام به همراهان رادیو فردا در دقایق آغازین روز شنبه در ایران. دقیقا اینطور که تو میگی درسته و حلوش 2 ساعت پیش بود که در واقع در یک مراسمی که خب به نسبت مراسم رسمی کوچکتر و محدودتر برگزار شد، چند جایزه فرعی به برندگان اهدا شد. مهمترین جایزه ای که داده شد برنده جایزه بهترین فیلم، جایزه فیلم اروپایی بود که به بخش پانوراما و فیلم های شرکت کننده در این بخش اهدا می شد. فیلم برنده این بخش یک فیلم بلژیکی بود به نام Broken Silker Breakdown که نامش در واقع قطعه ای از یک ترانه است و ترجمه اون شاید مفهوم درستش رو نرسونه. یک فیلم بلژیکی بود که در زمان نمایش در برلین هم بسیار مورد توجه هم منتقدان قریب هم تماشاگران و احتمالاً به عنوان بهترین فیلم تماشاگران که در روز یک شنبه جایزش اهدا میشه انتخاب خواهد شد. و با اهدای این جایزه در واقع شمارش معکوس اعلام برندگان جشنواره برلین هم آغاز شده که حالا روز جمعه که به پایان رسید در روز شنبه که در ایران آغاز شده، ما در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت برلین و 9:30 شب فردا شب به وقت ایران شاهد شروع مراسم اختتامیه
که حتما با تو هم در تماس خواهیم بود. ولی بابک تو خبرنگاری، خودت کارشناس سینمایی، برنامه‌ت هم که تو رادیو فردا مشخص صحنه، میشه ازت پرسید که فکر میکنی که چه کسی برنده میشه؟ کدوم فیلم برنده میشه؟
اتفاقا قبل از اینکه من صحبت کنم، اینجا گزارش پایانی خبرگزاری رویترز هم منتشر شده بود، اونجا هم در حال گمانه زنی بودم برای اینکه فردا شب که به وقت برلین خواهد شد و امشب تهران چه فیلمی بتونه جایزه اصلی رو بگیره. یک مقدار پیشبینی سخت شده با توجه به اینکه امسال یک مقدار فیلمی که بتونه همه جانبه نظرها رو به خود جلب کنه وجود نداشته، اما همچنان نام فیلم گلوریا با از شیلی به عنوان یک فیلمی که احتمالاً منتخب اصلی جایزه خواهد بود مطرح هست. اما در تمام گمانه‌زنی‌ها و مطالب و صحبت‌هایی که مطرح میشه به عنوان فیلم برنده، از فیلم پرده هم به عنوان یکی از نامزدهای اصلی نام برده میشه. در میان فیلم‌هایی که من دیدم میشه به یک فیلم قابل توجه از ساخته دنیس تانویچ که مسئول مشترک سربستان و بوسنی و هرزگوین هست اشاره کنیم، که هنوز از مصائب دوران جنگ بوسنی و مشکلاتی که مردم باهاش مواجه هستن، نوع زندگی که در محل این نقطه مرکزی اروپا میگذره، به عنوان یکی از فیلم‌های شاخص نام برد که تا حدودی نظرها هم جلب کرد. از جمله خود منم از فیلم بسیار لذت بردم.
بابک بسیار سپاسگزارم. من اینجا یادآوری میکنم غیر از گزارش‌های رادیویی و گفتگوهای زنده‌ای که با تو داریم در فستیوال برلین، گزارش‌های تو در وبسایت رادیو فردا منتشر میشه، گزارش‌های کاملی که تو ارسال میکنی برای وبسایت که واقعا خواندنی. من از دوستان خواهش میکنم حتما به وبسایت ما سری بزنن و گزارش های بابک غفوری آذر رو که از برلین برای وبسایت میفرسته و با رادیو تفاوت داره و کامل تره حتما بخونید. من سپاسگزارم بابک، تا فردا که با تو در تماس خواهیم بود.
ممنون جان، همه شنوندگانم خدا
بزنید کنم
و آرزوان
شده آدم سپاس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمست آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی من و شما برسونه. مینا جان باز هم سلام و باز هم به سوی خوش آمدید.
مرسی جان و با سلام دوباره به شنوندگان عزیز. گروه پنج به علاوه یک قصد دارند در مذاکرات هسته‌ای آینده با ایران پیشنهاد رفع تحریم طلا و فلزات گرانبها در مقابل بسته شدن سایت فردو را بدهند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی که نامشان برده نشده گزارش داده است که شش قدرت جهانی قصد دارند این پیشنهاد را در مذاکرات 26 فوریه 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان به ایران ارائه کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام‌ها می‌گوید که تصمیم گروه پنج به علاوه یک برای ندادن پیشنهادهای قوی‌تر تا حدی نشان دهنده تردید آنها درباره آمادگی ایران برای رسیدن به توافقی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران است. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه درباره ارسال سلاح و پول به یمن برای صدمه زدن به دولت وحدت ملی و روند گذار سیاسی در این کشور ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در بیانیه شورای امنیت تأکید شده است که در صورت ادامه این تلاش‌ها اتخاذ اقداماتی از جمله تحریم علیه حاملان آن بررسی خواهد شد. یمن هفته گذشته از کشف یک کشتی حامل سلاح در سواحلش خبر داده و از شورای امنیت خواسته بود درباره احتمال ارتباط آن با ایران تحقیق کند. ایران ارسال سلاح به یمن و سومالی را تکذیب کرده است. در بیانیه شورای امنیت همچنین درباره اقدامات علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق برای بی‌ثبات کردن یمن ابراز نگرانی شده است. مجید توکلی دانشجوی زندانی در ایران برنده امسال جایزه بین‌المللی صلح دانشجویی اعلام شد. کمیته اهدای این جایزه متشکل از نمایندگان دانشجویان جهان روز جمعه در نروژ اعلام کرد که این جایزه به دلیل شهامت و تلاش مجید توکلی برای ارتقای دموکراسی، صلح و آزادی به او اهدا می‌شود. جان
سپاسگزارم. مینا جان ممنون که خبرها رو به آگاهی من و شنوندگان و دوستان رسوندی. در اینجا آرام آرام داریم به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم. من به اتفاق همه همکارانم از جمله امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و تمام موزیک ها، جینگل ها، اون صداهایی که میاد و میبینید امیر تنظیم میکنه و اجازه میده که برنامه رنگارنگ پخش بشه و خسته کننده نباشه، من جان خاکزاد و دیگر دوستان شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم. این شما و این تکرار مجله جامعه کاری است. همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه
بعد از ظهر جمعه است. من فهیمه قزره‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر. به شما سلام میکنم. وقتتون بخیر. خوش آمدید به این مجله. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به خبرها و بعد در گزارشی به وضعیت زندگی و تحصیل و شرایط توانیابان ایرانی بپردازیم. شیوع 15% ناباروری در میان خانواده‌های ایرانی. اینطور که خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند، عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران گفته است نیمی از دلایل شیوع ناباروری در ایران مردان است. آقای نوروزی همچنین گفته است اگر این افراد در نوجوانی به پزشک مراجعه می‌کردند و بیماری‌های نهفته‌شان تشخیص داده می‌شد، حالا با مشکل ناباروری روبرو نمی‌شدند. کمبود 3000 دستگاه دیالیز در ایران. استاندارد تخت‌های دیالیز باید بین 5 تا 7 سال باشد. این در حالی است که در ایران دستگاه‌های دیالیز گاه بیش از 20 تا 25 سال کار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته مشاور مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی، 3500 دستگاه دیالیز فعال در ایران وجود دارد و این دست کم 3000 دستگاه کمتر از نیاز واقعی کشور است. نشان ویژه الکاسب حبیب الله به برگزیدگان اصناف پایتخت اهدا می شود. خبرگزاری مهر گزارش داده که ارتقای فرهنگ وجدان کاری، امانتداری و کسب درآمد و رزق حلال از جمله اهداف اهدای این نشان اعلام شده است. اگر دانشجوی نمونه کشوری تشخیص داده شوید، باید لباس مخصوص بپوشید. خبرگزاری مهر به نقل از معاون امور دانشجویان نمونه خبر داده که 100 دانشجوی نمونه کشور در جشن دانشجویان نمونه امسال با لباس متمایزی که از سوی رئیس جمهوری اهدا خواهد شد، حاضر می شوند. و عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران یکی از 5 علت شایع طلاق در ایران را ناتوانی‌های جنسی اعلام کرده است. او تاکید کرده که با این حال با اطلاع رسانی و مشاوره قبل از ازدواج میتوان این مسئله را کنترل کرد. لایحه حمایت از حقوق معلولان اینطور که سازمان بهزیستی میگوید هنوز به دولت ارسال نشده. لایحه همچنان در وزارتخانه مانده است. این در حالی است که بازنگری در این لایحه سرانجام پس از سالها هفته گذشته به پایان رسیده. شاید یکی از دلایل بیتوجهی به حقوق معلولان و توانیابان هم همین تأخیر چند ساله در تدوین تنها یک لایحه برای حمایت از حقوق آنها باشد. بیتوجهی که از جمله در امور مربوط به تحصیلات توانیابان هم خودش را نشان می‌دهد. توانیاب ها که عموماً از دهک های اقتصادی آسیب پذیرتر جامعه اند برای ادامه تحصیل و پرداخت شهریه های گزاف به کمک های سازمان بهزیستی وابستند. کمک هایی که وضعیت اقتصادی بحرانی این روزها بر آنها هم اثر گذاشته. حالا مدتی است که دانشجویان معلول کمک هزینه هایشان را دریافت نمی کنند یا مرتب و به موقع و کارآمد دریافت نمی کنند. اسماعیل یکی از دانشجویان نابینایی است که در دانشگاه آزاد درس می خواند. او درباره این کمک هزینه های به تأخیر افتاده می گوید:
قرار بوده که از حدود سال 82 به این طرف سازمان بهزیستی کمک هزینه رو به معلولین بده جهت رفاهشون تو دانشگاه و اینا. برای شهریه که یک مقداری بار هزینه شهریه از رو دوششون برداشته باشه، اما متاسفانه توی چند سال اخیر دانشگاه آزاد خودش هم اعلام کرده که بهزیستی مطالبات دانشگاه رو فقط 25% رو پرداخت کرده.
شرایط بهزیستی برای پرداخت این کمک هزینه چیست؟ آیا قانون یا آیین‌نامه مشخصی وجود دارد و دانشجویان معلول با چه شرایطی میتوانند کمک هزینه تحصیلی دریافت کنند؟ این دانشجوی نابینا توضیح میدهد.
بهزیستی هم به دانشجویان مثلا میگه که شما هر معدلتون از این حد پایین‌تر نباشه که ما بتونیم یک هزینه رو به شما پرداخت کنیم. حالا من نمیدونم این به صورت یک قانون بوده یا نه، ولی ما کلی خلاصه اول هر ترم باید بریم منت بکشیم، این ور اونور نامه بگیریم، آخر ترم هم که میشه مثلا اینا معمولا 500,000 تومن برای هر ترم برای دانشگاه آزادی ها، چون من خودم دانشگاه آزاد درس میخونم، اینو در جریانم، 500,000 تومن متعهد شدن که به دانشگاه آزادی ها بپردازن، ولی خب به بعضی ها پرداخت کردن، به بعضی ها که میرسه میگه که ما بودجمون نرسیده. اینا من نمیدونم معیار و متر اینا برای پرداخت یا عدم پرداخت شهریه چی هست، ولی خب عمدتاً به بهانه این که میگن ما در واقع بودجمون تموم شده یا بودجه نرسیده یا معدل شما از این واژه‌ای که ما در نظر گرفته بودیم پایین‌تره، معمولا این بهانه ها رو میارن.
کم توجهی به حقوق شهروندی معلولان در ایران البته اتفاق تازه‌ای نیست. با وجود طرح‌های متعدد مناسب سازی معابر شهری که شهرداری‌های پایتخت و سایر شهرهای ایران بارها درباره‌اش اطلاع رسانی و تبلیغ کردند، هنوز درصد قابل توجهی از معابر شهری برای آمد و رفت توانیاب‌ها مناسب نیست. بر اساس نمونه‌گیری‌هایی که انجام شده و اینطور که نایب رئیس فراکسیون معلولان مجلس می‌گوید، در تهران تنها 3% از مبلمان شهری برای معلولان مناسب سازی شده. زن توانیابی که در خیابان‌های تهران رفت آمد می‌کند، از شرایط معلولان می‌گوید.
آقا ببخشید لطف می‌کنید کمک کنید این پله رفتم. حالا ببخشید لطف می‌کنید اینجا کمک کنید من رد بشم. جدولای بزرگ بولوارای گنده، حتی بانک که می‌خوایم بریم یه جا برای رد شدن ویزا نداره. پله‌های بزرگ داره. وارد بعضی از ساختمان‌ها که می‌شیم، ساختمان‌های اداری که کار داریم، نه نرده‌ای داره، نه آسانسوری داره، نه چیزی داره. حتی خود بهزیستی که مراجعه میکنیم آسانسورش هم خرابه. هر دفعه که میخوایم بریم باید این همه پله رو بریم بالا دور برگردیم بیاریم پایین. سوار اتوبوس میخوام بشیم، پله های بزرگ داره، اتوبوس نمیتونیم. تاکسی میخوایم سوار شیم، اینقدر راننده میگه خانم زود باش، آقا زود باش، پلیس الان جریمه میکنه.
این همه دشواری را پشت سر میگذارند، از خیابان های شلوغ و پرترافیک پایتخت میگذرند تا بالاخره به دانشگاه برسند. اما آنجا هم اتفاق بهتری در انتظارشان نیست. دانشجویان توانیابی که توان اقتصادی محدودی دارند با بدقولی‌های بهزیستی بیشتر هم آسیب می‌بینند.
متأسفانه تا تابستون پارسال دانشگاه آزاد با ما راه می‌اومد، یعنی می‌گفتش که عیبی نداره شما آخر ترم که کمک هزینه رو از بهزیستی دریافت کردین، آخر ترم کل شهریه رو پرداخت کنین. اما متأسفانه به دلیل اهمال بهزیستی در پرداخت کمک هزینه ها از این ترم، یعنی ترم پاییز، گفتن که شما باید حتما نصف شهریه رو خودتون پرداخت کنین و قسط بندی کنین. دیگه ما نمیتونیم این اعتماد رو به شما داشته باشیم، چون بهزیستی هزینه ها رو پرداخت نکرده و کلی بدهکار به ما و ما نمیتونیم از این ترم دیگه با دانشجوهای معلول راه بیاییم سر هزینه ها و اینا، و ما مجبور بودیم از اینو قرض کنیم. حالا قرش معلولی که بالاخره از سطح متوسط یا روزبالای جامعه هستن از این قضیه مشکلی پیدا نکردن، ولی خب ما که از عمدتاً از قشر آسیب‌پذیر جامعه هستیم بیشتر ضربه خوردیم از این موضوع.
توانیابان ایرانی پرسش‌های زیادی دارند و کمتر پاسخ می‌گیرند. بعضی از پرسش‌هاشان را در مستند معلولان ایران میتوان شنید.
سالیانه بودجه که به بهزیستی میدن چند برابر ظرفیت معلوله، ولی ما از این بودجه هیچ چیزی به چشم خودمون ندیدیم. پس این همه پولی که سالیانه دریافت میکنن کجا خرجش میکنن؟ من میخوام اینو بدونم.
اسماعیل پرداخت نشدن کمک هزینه معلولان را با تشدید مشکلات اقتصادی در ایران مرتبط می‌داند و می‌گوید این نشانه بی اهمیت بودن سرنوشت معلولان برای دولت است.
از سال 88 به این طرف به دلیل کشمکش‌هایی که به وجود می‌اومده بالاخره و موضوعات اخیر رو این بحث نمی‌دونم اقتصاد مقاومتی و اینا که مطرح شده، بودجه ادارات رو کم کردن و به خاطر همین دیگه ظاهرا ما معلولان اهمیتمون رو از دست دادیم و جایگاهمون رو انگار توی بهزیستی از دست دادیم که نمیتونن انگار برای ما با دولت یک مقداری رایزنی کنن تا در واقع این چیزی که خودشون تصویب کردن رو حداقل به ما پرداخت کنن. ما این که آسیب می‌بینیم از این قضیه، از این موضوع.
یکی دیگر از توانیابان ایرانی در مستند معلولان ایران از چرخه‌ای می‌گوید که مسبب بیماری و نقص عضو افراد شده، حقوق آنها را هم به رسمیت نمی‌شناسد.
معلولان ایران چه افرادی هستند؟ افرادی هستند که در گوشه کنار شهرها و یا شهرهای دورافتاده پرت به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند. مثلا خود من شخصا به علت بیماری فلج اطفال به این بیماری مبتلا شدم. اونم چه بیماری؟ بیماری که بوده که به علت واکسن فاسد اینجوری شدم، یعنی به علت کشکارگدای بهداشت خود همین کشور اینجوری شدم. من خود بهداشت این کشور منو به این روز در آورده. بعد هم وقتی میایم مراجعه میکنیم برای کار، شغل و یا مسکن یا هر چیز دیگه، میگن آقا برو اینجا که داخونه که نیست، برو از جای دیگه، برو تو خیابون، بعد جای اومدی. و اینطوری با آدم برخورد میشه. واقعا چه جایی هست که ما مراجعه میکنیم حتی حقوق قانونی خودمونم میخوایم تحقیرمون میکنن، واقعا توهین میکنن.
در کشورهای پیشرفته در خیابانها، مراکز خرید، پارکها، دانشگاهها و همه جا همانقدر که شهروندان بدون هیچ نقص عضوی را میتوان دید، توانیابها را هم میتوان جستجو کرد. شهرها توانیابها را پنهان نمی کنند. معابر شهری همانقدر که برای راه رفتن و حرکت شهروندانی با دست و پا و بینایی کامل فضا دارند، برای شهروندان توانیاب هم دارند. در این خیابانها توانیابها را میبینید، نه برای اینکه آنجا بیشترند و در جامعه‌ای مثل ایران که 8 سال جنگ را هم پشت سر گذاشته کمتر، تنها به این دلیل ساده که در شهرهای دوستدار معلولان امکان خروج از خانه و حرکت در شهر برای این گروه از شهروندان در نظر گرفته و طراحی شده است. وگرنه معلولان باید در خانه بمانند، اینطور که این خانم توانیاب میگوید.
میزان افسردگی توی معلولین زیاد شده، خودکشی زیاد شده، همه دوشه نشین شدن، کسی از خونه بیرون نمیاد، کسی کاری نداره، شغلی نداره. مراجعه هم که میکنین جواب آدمو نمیدن.
نزدیک به 8 میلیون معلول در ایران زندگی میکنند و اینطور که رئیس جامعه معلولان ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است، سالانه دست کم 40,000 نفر هم به این جمعیت اضافه میشود. این یک مجله جامعه دیگر بود از رادیو فردا که شنیدید. من فهیمه خضری هستم و سپاسگزارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جلوی آینه همش دقیقه ها رو میشمارم، داره از راه میرسه لحظه عاشق شدنم. اون لباس آبی رو که دوست داری تن میکنم، عطری که خوشت میاد و میزنم به پیرهنم. استرابم میخوری نیست چون قراره بازم عشقم رو ببینم. با یه لبخند دستامو بگیره و پیشش بشینم. استرابم بی خودی نیست چون قراره بازم عشقمو ببینم. با یه لبخند آروم آروم دستامو بگیره و پیشش بشینم. چشات سیر نمیشم، نمیتونم که ازت دل بکنم حتی یه روز. ولی این خیلی عجیبه مثل اولین قرار، به خدا دل تو دلم نیست واسه دیدن تنو. استرابم بیخودی نیست چون قراره بازم عشقمو ببینم. با یه لبخند آروم آروم دستامو بگیره و پیشش بشینم. استرابم بی خودی نیست چون قراره بازم عشقمو ببینم. با یه لبخند آروم آروم دستامو بگیره و پیشش بشینم.
دوست
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
زندگی من درد بیدارمونی نبود، تو سفره خالی ما قصه بی نونی نبود. نگو که دست روزگار شاهپر پرواز و نبست، نگو که تو کنج قفس قناری زندونی نبود. به من نگو ای نیمه جون، نونت نبود آبت نبود، نصف آسمون شب بلور من تابت نبود. نگو که تو سینه من درد بیدارمونی نبود، تو سفره خالی ما قصه بی نونی نبود.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
خوبو میذارم رو دوشم، stay with me, sway with me.
وقتی تو نیستی دلمو
take me back to my boat on the
river. با تو رفتم بی تو باز آمدم.
از میان تار و پود زمان تا عمق خاطره ها، همه در یک جا، رادیو فردا.
Forgive me, I still love you more.
is it.